بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت برادرمون علی شاه حسینی، یکی از اعضای اطلاعات عملیات لشکر انصار حسین هستیم که ازشون خواهش میکنیم اطلاعات خودشون رو در مورد خاطرات در اختیار ما بذارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات که از کردم، اگر خواهیم ما خاطرات جبهه رو کلن تعریف کنیم، هر لحظهش یه خاطره یه، ولی در گیرودار این گشتا چون وقت کمه، بعد یادم نمایم شرطن درد بیاریم، یه خاطره ای که ما در فاو داشتیم.
ما اولین عملیاتون بود فاو؟
نه خیر، من حدود 7-8 عملیات شرکت کردم.
اگر از ابتدا بفرمایید این عملیات رو.
بله، اولین عملیات عملیات والفجر 5 بود، یعنی رسما تو شرکت کردیم. بعد قبل از اون عملیات سار الله بود که تو قصرین انجام شد.
عملیات سار الله رو از همدان انجام شده بودیم.
بله، از همدان انجام شده بودیم.
بچه گردانی بودیم؟
تو ما مثلا پشتیبانی بچه بودیم که مثلا پدافند منطقه رو داشتیم. بعد برادر رفتن عملیات کردن و برگشت، ولی رسما تو عملیات که خود ما نیرو بر بودیم تو عملیات والفجر 5 بود که شرکت کردیم.
چه سالی بود؟
سال 63 بود احتمالاً. یا 64 دقیقاً خاطرم نیست. فرماندهی گردان آقای سلگی بودن که بندم مسئول یه تیم اطلاعات رو داشتم که کلاً گردان رو می‌برد جلو. بعد از اون در عملیات مرحله دوم خیبر شرکت.
اونجا که رفتیم خاطره خوبی از اون جریان نداریم.
از جریان والفجر 5. والفجر 5 خاطره جالبی که ما داریم، حتی خاطره نیست، که از امدادهای غیبی که اونجا به عینیت لمس شد برای همین برادرها، این بود که زمانی که ما تصمیم گرفتیم عملیات کنیم، بعد همه کارهایی که اطلاعات و طرح انجام داد، قرارگاه هم تایید کرد، روز عملیات یه گرد و غبار مخصوصی که سابقه نداشت، ما حدود 2 ماه تو منطقه داشتیم شناسایی میکردیم، این گرد و غبار خاصی منطقه رو فرا گرفت که مجموع مثلا ترددی که کل یگانای عمل کننده در اون محدوده داشتن از دید دشمن مخفی شدن زیر این مثلا گرد و غبار، چون جاده همون زیر دید بود و دشمن اگر اون گرد و غبار نبود احتمالا تردد رو میگرفت و متوجه میشد که شب عملیات داریم، که ما حدود شاید 10-15 متری رو بیشتر انسان نمیتونست ببینه تا اینکه دشمن از فاصله چند کیلومتری بتونه با دوربین ببینه. مثلا دوربین دیدش کور میشه توی همچه مواقع. بعد شب هم که ما رفتیم برعکس روز، گرد و غبار از بین رفت. شب 14 ماه بود که ما عملیات کردیم، یعنی دقیقا ساعت عملیات ما مثل شفق صبح روشن بود. حالا از اونجایی که امداد خداوند همیشه شامل حال رزمندگان اسلام میشه، دشمنو خداوند کور کرده بود و اون وجرنامه‌ای که بچه خوانده بودن به هر حال خداوند بهشان لبیک گفته بود، چون در آیه قرآن داریم که وجرنا من بین ایدیهم سدنا و من خلفهم سدنا فغشیناهم فهم لا یبصرون. بعد برادرا حرکت کردیم، ما برادرا ما رفتیم عملیات رو انجام دادیم. یه نقطه خیلی جالبی که داشت، زمانی که ما رفتیم پشت دشمن و بچه رو داشتیم به قول معروف تاب میدادیم که بریم از سر جاده خود دشمن بریم داخل از عقبه دشمن، شیب تپه توری بود که تپه شنی بود، هر نفری که رد شد شاید حدود 7-8-10 تا سنگ کوچیک اینجوری مثل از این سنگ های مخروط بزرگ هست
بله.
از زیر پاش راه ها میشد. بعد مجموعه 400 نفر که تردد کنن توی یه منطقه پشت سر هم به یه ستون میبینید چه میزن سنگ رو راه ها میکنه از تپه به پایین. این بود که با وجود اون همه سر و صدا ما تا حدود 20-30 متری دشمن رفتیم که به الحمدلله ساعت 10:30 ما پشت دشمن خوابیده بودن بچه ها.
10:30
شب. بعد رمز عملیات قرار بود ساعت 12 به ما بدن که شما سر این ساعت عملیات بکنید، که متاسفانه یا خوشبختانه اونم بازی که از امدادهای الهی بود به نظر بنده، یه آیفای عراقی اومد زمانی که رد میشد هم از عقبه خودش هم میامد که بره به صلاح به خط خودشان، چون ما پشت دشمن خوابیده بودیم. بعد متوجه شد که یه تعداد نیرو کنار جاده خوابیدن، چون کنار جاده اینجوری آب رفت بود، یعنی مثل رودخانه خیلی کم عمق. بعد بچه که خوابیده بودن تو اون رودخانه به ستون، این راننده کامیون متوجه شد، آیفای عراقی گاز داد رفت سر تپه. بعد گفتش که البته این سخن ما بعدن پرسیدیم، من اصلا گفتن بله این راننده آیفا اومد گفت گشتی ها پشت سرتونه. حدود 400 نفر نیروی ما خوابانده بودیم، این راننده عراقی حدود 4-5 نفر دیده بود که گفته بود گشتی، چون ما 400 نفر گشتیش موقع نمیپرسیم. بعد حدود 10-11 نفر از تپه سر مثلا حرکت کردن رو پایین که بیان این بچه رو مثلا 4-5 گشتی رو بگیرن. خب خوشبختانه 400 تا نیروی بود کردن روش که اگه ایران یه همچه عملیات بتونه گسترده در عقبه دشمن انجام بده مسلما صدام سقوط خواهد کرد، که از همون زمان شد که خودشون آماده کردن برای سقوط صدام. بله این خاطره ولفجر 5 بود که بنده خدمتتون عرض کردم. و یه خاطره خیلی جالب و شیرینی که دارم از عملیات مرحله دوم فاو که کاخان نمک اگه خاطرتان باشه انجام شد.
بعد از عملیات ولفجر 5 شما چه عملیات رو انجام
دید؟ بعد از عملیات ولفجر 5 یه عملیات سومار بود که انجام دادیم. بعد
چه سالی بوده؟
حدود 2 سال پیش. بله سال اواخر 64 بود. بعد عملیات
اونجا فرماندهش کی بود؟
تو سومار. بله اون اونجا حاجزه مستجیری بود که الان ایشان اسیرن، خدا ان شاء الله نجاتشون بده.
خاطری از اونجا نداریم که
عملیات چجوری عرض کنم، اونجا عملیات اینجوری نبود که ما به دشمن بزنیم، یه عملیات خزیده بود که بدون اینکه درگیر بشیم با دشمن یه حرکتی کردیم حدود 30 کیلومتر از منطقه رو آزاد کردیم.
بله
یعنی خط پدافندی رو کشیدیم بردیم جلو.
بله بعدش درگیری پیدا کرد
بدون اینکه درگیر بشیم، که صبح دشمن متوجه شد و بعد آتش سنگین ریخت ولی دیگه کار از کار گذشت. بعد از اون عملیات میمک رو ما انجام دادیم، عملیات عاشورا تو میمک.
ما در اونجا فرمانده کی بود؟
در اونجا همون حاجی زاده مستجیری بودن که بله بعد هم دادن شدن فرمانده اطلاعات و بعد اسیر شد. بعد
شما
من
چه پستی
بودیم؟
شما در
اطلاع در عملیات؟ بله در عرض این 6 سالی که اومدن کلا از غیر از اون 1 سال ابتداش که تو قصیری مسئول محور بودم، بعد دیگه بقیهش تو واحد اطلاعات بودیم، از مسئول مثلا از عضو تیم شروع کردیم به عنوان یه عنصر.
بله
تا مرحله مسئول تیمی، مسئول دستگی، بعد یه مدت هم بنابرای مصلحت خود قرارگاه ما رو فرستادن در ابتدای کار رمضان بریم توی رمضان کار بکنیم که اونجا مسئول اطلاعات بودم. بعدش یه حدود نزدیک به 9 ماه مسئول اطلاعات پاوه بودم تو منطقه کردستان که بعد دوباره برگشتم به این واحد و نقدا معاونت اطلاعات دارم، معاونت دومم.
بعد از قسمتی که صورت خزنده بود چه عملیاتی
رفتی؟ عملیات میمک بود که بله ابتدا مثلا اون لشکر انصار رو به عنوان پشتیبان اعلام کردن که تیپ نبی اکرم یه عملیات کرد که خب یه سری مسائل داشت که خوشمندش نیاز شد ما با یه گردان وارد عملش، که اونم عملیات خوبی بود الحمدلله.
در اونجا خاطره خوبی بچه ها
که
شهید نشدیم؟
بچه ما که خب مسلما تو هر عملیات انسان، یعنی هر تیپ و لشکر یگانی که وارد عمل میشه مالا شهید داره، مجروح داره، که این لازمه جنگه. یعنی اسم برادر ها رو چون بیشتر ادغامی بودیم با بچه های نبی اکرم خاطر هم نیست. بله بعدش خب عرض کردم همونتی که عرض کردم خدمتتون رفتم پاوه رسول عملیات کوچیک داشتیم که به شکل این عملیاتی هایی که به قول معروف داریم تو یگانایی که تو جنوب و غرب گسترده عمل میکنن اینطوری نیست، روستایی رو محاصره کردن و یه عملیات کوچیکی با دموکرات حکومت داشتن.
اونجا پاوه چی رفتیم؟
پاوه تقریبا ماه اردیبهشت بود. بله ماه اردیبهشت سال 64 بود احتمالا.
بله وقت پاوه چه پایگاهی بودیم؟
پاوه در خود مثلا اون سپاه پاوه ابتداعا تا توسط اون برادرمون حاج آقا شادمانی که الان مسئول لشکر، بله مسئول لشکر انصاره، با ایشان رفتیم. بعد یه پایگاه زدیم تو دوآب، یه جایی هست به نام دوآب. بعد یه پایگاهی اطلاعاتی ما زدیم تو یه روستایی بود به نام شیخان و یه روستایی هم به نام تشار که مأموریت داشتیم یه سری از موازه عراق رو شناسایی بکنیم. یعنی بحثی اونه که خب تو کردستان لازمه یه حرکت نظامی اینه که ابتدا انسان مسیرش رو پاکسازی بکنه، چون کلا منطقه آلوده است. یعنی علاوه بر بسیا کومله هست و حتی دموکرات و اون سمتی که ما بودیم این مقدر هم روزگاری آلودش کرده. این بود که هر سرویسی که بچه رو ما میفرستادیم گشت، خب درگیری با دموکرات داشتن، با کومله داشتن یا با روزگاری، که لازمش پاکسازی محیط بود ابتدا که ما یه روز مجبور شدیم آتیش سنگینی بریزیم رو دموکرات ها و به الحمدلله پاک شد. یعنی اونجا رو مثلا تخلیه کردم و فرار کردم، رفتم تو توویله عراق، کومله رفت رو توویله. بعد دموکرات هم کشید رفت توی دهکده بود به نام شوشمی بالا، دو تا شوشمی بود، شوشمی پایین و شوشمی بالا. بعد شرق تقریبا نوسود محسوب میشه اونجا،
بله،
که مقدار حوالی نوسود آزاد شد که ما تونستیم شناسایی بکنیم.
بله
بعدش بعد از این عملیات ها که دوباره که ما برگشتیم تو لشکر انصار حسین، خب تقریبا یک ماه بعدش عملیات کاخان نمک صورت گرفت که تو عملیات به خاطرم هست که چون تازه عملیات فاو انجام شده بود، اونم به اون حجم و گستردگی که اطلاع دارید، دشمن یه حساسیت به خصوصی داشت، یعنی یه حساسیت ویژه‌ای داشت که تا به حال تو هیچ کدام از منطقه از خودش بروز نداده. میدونست که فاو یه نقطه جافای خوبیه برای ایران، برای اونور آب، بعد برای فتح بصره و کلن اون آبراهایی که منتهی میشه به اون مثلا شعارگاه حیاتیه دشمن، این بود که خیلی حساسیت نشان میداد و خیلی هوشیار بود. با همین حرفا بعد 14-15 روز بعدش یه شب مسئول اطلاعات ایشان تشریف آوردن، گفتن شما باید گشت برید، که خب یه برادر مؤمنی بود، خداوند شما رحمتش کنه، یه برادر حسن عزیزی، یه تیم سنفره ما شدیم رفتیم داخل. فاصله خط خودمون تا دشمن حدود 500 متر بود. بعد خط یه حالت اینجوری 90 درجه داشت، یعنی یه زاویه 90 درجه دید. قائمه بسته بودن اون مثلا خط عراق که درست جناح مقابلش هم ما یه همچه چیزی داشتیم، یعنی یه حالت بله مربع تشکیل دادیم، دو زلش دست ما بود، دو زلش دست ما بود. بعد مأموریتی که به من دادن گفتن آقا شما با این دو نفر میرین درست اون کنج زاویه رو شناسایی میکنید که ببینید احتمال این که بشه بزنیم هست یا نیست. و البته مسلم بود که با اون سبک صحبت اونا این بود که حتما باید زده بشه، ولی شما ابتدا برین کنج، بعد اگه خوب بود ما همجوار مثلا شما هم گشته دیگه رو راه میکنم. که ما رفتیم اصلا با اون حساسیت ویژه‌ای که دشمن داشت رفتیم با امید خدا. و اونجا هم کاخانم اگه دیده باشید اونجا اکثرا چاله های پر آب هست، آبش هم خب مسلما حاوی کلی مثلا اون بلورای نمکه و خود نمک توش حل شده. بعد ما حرکت کردیم رفتیم، با وجود اون همه چاله نمک مثلا عاملش همون خمپاره ها و توپ ها و کاتیه هایی بود که خودمان ریخته بودیم، دشمن ریخته بود تو منطقه لجمن و اون یتیکه رو چالچال کرده بود، چاله هم پر شده بود آب، گودیشان هم مشخص نبود، مستی داشت به میزان سفتی و شولی زمین که توپ وقتی زمین میخوره چه میزان مثلا چال بکنه. بعد گفتن شما برید، گفتیم بحثی نیست ما میریم، فاصله هم 500 متر گشت، بعد نهایتش یک ساعت، یک ساعت نیم طول میکشه. ما گفتیم خب به برادرها بودیم شام نخوریم میریم گشت کارمون انجام میدیم بعد برمیگردیم با این میزان به قول معروف اعتماد. وقتی حرکت کردیم ساعت تقریبا 9:00 بود، رفتیم داخل، از مثلا موانع خودمون سیم خاردار خودمون رد شدیم، رفتیم تا اون سر کنج. ولی قبل از اینکه برسیم سر کنج، به دلیل اینکه منور دشمن میزد و خیلی حساس بود اون نقطه، تو تمام یگانا هم اولین گشتی بود که بعد عملیات فاو داشتن راه میکردن، یعنی ما به عنوان مثلا اولین گشتی بودیم که راه میشدیم.
گروه سه نفره
تو مجموعه مثلا لشکرایی که اونجا بودن قرار بود از شبای بعد شروع بکنن، که خب این برادرمون برادری که مثلا مسئول اطلاعات بود ایشون خیلی علاقه داشت که ما اولین گشتی بودیم که ما رفت. بعد قبل از اینکه برسیم به کنج فاصله تقریبا 70-80 متری، من مادون وقتی یه سری منور زد، خوابیدیم زمین. خب زمین هم که عرض کردم همش آب نمک بود. بله. این بود که مادون و قطنما اینا کلن در آب نمک غرق میشد. وقتی ما خوابیدیم بعد درازکش دوباره بلند شدیم، من هر کاری کردم سلامتون، هر کاری کردم که مادون رو دوباره بتونم به کار بندازم، متاسفانه مادون کار نمی‌کرد. یعنی دیگه وسیله‌ای نداشتیم که تو شب ما بتونیم دشمنتون نزدیک خودمون اگه تردد داشتیم اینا ببینیم. اون بود که خیلی عادی شب چه جنسا حرکت می‌کنه، شب تاریک داشتیم می‌رفت. بعد دوباره بلند شدیم، من قطنما سعی کردم استفاده بکنم، مرحله بعدش کنم جهت و اشتباه نمی‌رم که البته من زیاد به برادرامون میگم، بعضی موقعا هم میگم همینجوری به صدا تدریس می‌ذارم برای بچه جدید. میگم بهشون یکی خاطرهایی که تعریف میکنم براشون، همین یه تیکه رو میگم، اونجا به عینه ما خدا رو لمس کردیم. میگن خدا دیدنی نیست ولی لمس کردنی هست، یعنی انقدر برای ما لمس شد که مادون از کار افتاد، قطن ما از کار افتاد، دلیل آبنمکی که توش رفته بود گیر داشت، جهت رو نشان نمیداد. و قبل از حرکت ما اون ستاره ملاق بزرگ، اگه جهتیابی آسمان چی کرده باشیم، این ستاره هست که به ملاق بزرگ و ملاق کوچیک بهش میاد، دو بک بر و دو بسخر، این جهت شمال و جنوب میشه انسان تشخیص بزن ده. اون هم ما نشان گذاشته بودیم که جهت خودمون رو گم نکنیم، چون یه مسافت 500 در 500 که دو زلش دست ما و دو زلش دست دشمن، هیچ آرزه و مثلا شاخص به خصوصی هم نداشت، کفی دشت به خصوص مثلا صاف بود، چهار طرفش هم خاکی بود. ممکن اگه انسان یه مقدار جهت گم کرد، ممکن به جای خط دشمن به تو خط خودی یا بالعکس به جایی که دشمن مثلا از دشمن دور بشه بیا تو خط خودی بره تو دل دشمن. این بود که ما یه مثلا شاخص آسمانی هم گذاشتیم، ما همون ستاره که متاسفانه بعد که بلند شدیم، من آسمانم که نگاه کردم اینجا خدا فقط می‌خواست درس بده که ای بنده شما به قول معروف همیشه اتکاد به ما بیشتر باشه تا به مادون و قطنما و نمیدونم ستاره و این چیزا. حالا با اینکه مادون کار افتاد، قطنما کار افتاد، من آسمانم وقتی نگاه کردم یه چیز عجیبی ملاحظه کردم. تو اون وضعیتی که نزدیک دشمن بودیم، یه مقدار هم گیش شده بودیم که جهت اشتباه نشه فلان نشه، بله. بعد آسمان رو نگاه کردم، دیدم مجموعه مثلا صفحه آسمان پاکه از ابر، ولی یه تیکه فقط ابر هست، یه مسافت خیلی کمی رو تو آسمان پوشانده، اونم دقیقاً اون روی اون بله اون دو بکبری که ما گذاشته بودیم رو اون مثلا ابر. چیز عجیبی بود. من اونجا یه مقدار حالت چجوری بگم، اتصالی که میگن یه مقدار اتصالمون بیشتر شد که من یادم قشنگ گریه هم گرم نگاه کردم، اون دو تا بچه دیدم، بله اون دو تا برادرمون هم خب پانزده که سن بنده مثلا 30 ساله، یکشون حدود 16 سال داشت، یکشون هم حدود 18 و 19 سال، جوان بودن، رقیق القلب‌تر بودن، خیلی سریع‌تر و واضح‌تر انسان می‌دونست گریه هاشون رو ببینه. بعد با اون عزیزی نگاه کردم، دیدم داره گریه می‌کنه، گفتم چیه؟ گفتم از خدا تماس می‌خوام، خدایا نبر این که ما احیانا به دشمن برسیم و کشته بشیم، هیچ مسئله نیست، ما نهایت آرزومونه، ولی مسئله اینه که اولین گشت مثلا نیروهای اسلام تو این منطقه بعد از عملیات فاو، این که از خدا دارم مثلا تقاضا میکنم، التماس میکنم که خدایا ما رو موفق بدار که گشتی های دیگه هم قوت قلبی براشون باشه و این باشه که ما وقتی برگشتیم بگیم که آقا جان منطقه درسته با تمام حساسیتش و با تمام هوشیاری دشمن و اینکه یه کفیه میشه شناساییش کرد. که وقتی من سنجینم افکار اونه دیدم، این همه افکارم با یه مقدار پس و پیش تو مثلا بیانش، همه افکار تو ذهن خودم هم بود. بعد از اون مومنی هم بعد برگشت پرسیدم، دیدم همه افکار رو ایشون هم داشته، یعنی کلن با یه وقتی حرف مشترک باشه اینی که افکار و پندار هم مشترک میشه توی همیشه شرایطی. برحال به برادرها گفتم چون ما اولین گشت هستیم که راه شدیم، باید یه امیدی و یه قوت قلبی باشیم برای دیگران، البته ما هم اسبابیم و مسبب الاسباب خداست، پس بریم جلو انشالله خدا یاریمون میکنه. خب رفتیم جلوتر رفتیم که اون کنجی که عرض کردم با یه زله کنج حدود 7 متر فاصله داشتیم، با یه زلهش 12 متر گشت عرض کردم، از اولش بعد یک ساعت و نیم طول میکشید. ما زمانی که رسیدیم اونجا من یه لحظه صدای پا شنیدم، اینجوری دراز کشیدم تو آب نمک، حتی چانم هم اینجوری فشار میدادم تو گل آب نمک که دیده نشم، یعنی قشنگ بریم تو آب. بعد اینجوری نگاه کردم، سرمون هم گونی گذاشته بودیم که رنگ مثلا منطقه باشه، زیر کشی نگاه کردم دیدم از سر خاکیز دشمن فاصله تقریبا 8 9 متری ما دو نفر اومدن پایین، یعنی اومدن تو منطقه لجمنی که ما رفته بودیم گشت، اونا بعد پشت خاکیز خودشون باشن با این و کاری نداشته، مگه یا حمله واسه میکنن یا ما دیده باشن که بیان ما رو بگیرن. قشنگ که دقت کردم دیدم دو تا پشت سر 4 تا 6 تا شروع کردن شمردن. از این ور ما میشمردیم و اون ور به قول معروف التماس میگن به خدا که خدایا به هر حال کمکمون کن، این که از کردم اون مثالی که داشتیم و اینکه ان شاء الله موفق بشیم برگردیم نیروی اسلام بزنن خیلی با شناسایی بهتر و با اون به قول معروف شناخت بیشتری به دشمن بزنن. خب قافلا این که دشمن ما رو دیده و داره دورمون میزنه، یعنی داره اون کنج و یه کنج هم مثلا کنج درست میکنه به آدم، یعنی قشنگ ما رو محاصره میکنه. اگه بیایم اینور میخوریم به عراقیایی که رها شدن تو منطقه لجمن، اگه بریم اونور میریم درست تو زاویه خاکگیرشان، یعنی که دستگیرمون میکنه. و چون تازم مثلا بعد چند وقت در 15 روزی بود که عملیات فاو دیگه ادامه پیدا نکرده بود، اینا راغب بودن که یکی دو تا حالا هر چند تا شد اسیر بگیرن که اطلاعاتی ازش سوا کسب بکنن که ما بهترین تومه بودیم برای عراق در اون شرایط خاص. بعد به بچه گفتم بچه ها دو نفری که عرض کردم که البته جفتشون هم شهید شدن، خدا ان شاء الله باشه ولی کربلا محشورشون کنه.
اونجا شهید شدن؟
نه خیر. بعد که ما آمدیم عقب و گشتون البته حالا توضیح میدم براتون که بعدا برای ما مجلس تحریم گرفته بودن و گفتن شهید شدن اینا. بعدن تو عملیات یکشان شهید شد، یکشان هم بعدن دوباره تو بمباران شهید شد. بعد بعد ما نفرات شماری این بله حدود مرحله اول 24 نفر آمدن داخل که ما بچه گفتن برادر گفتن چیه، گفتن ما تا همینجا که شما آمدیم کافیه، یه مقدار میکشیم جلوتر از یه زاویه یه مثلا این قامه دور میشیم میریم سمت اون یکی که اون جهتی که اونو از خاکیز افتاده دیدن از اون خاکیز میخواستیم دورتر بشیم. که خب به باشه گفتم هر وقت حرکت کردیم مثلا من حرکت چون مسئول تیمشان بودم، یعنی مثلا لیدرشان بودم، گفتم هر وقت من حرکت کردم هر حرکتی انجام دادم شما انجام بدید. گفتن باشه. قبل از اینکه حرکت کنم قبضه های اصلی که هر نفر یه دونه داشت گفتم بیا باشه که مسلح کنین، چون اونا سری که تو آب میدونه آب نمای که به صلاح ده 20 سانت روی زمین پخش بود صدای پاهاش میگه چرپ چرپ میکرد، تو اون سر صداها ما اصلا ما رو مسلح کردیم. به برادر گفتم شلیک نکنی یه موقع، چون یه تیر اینجا ما شلیک کنیم متوجه نقطه مون میشن و خلاصه حتی اقل یه اصلی مون نکنن شهید مون میکنن، ما باید زنده برگردیم و اطلاعات به خودمون ببریم. بعد اینی که دراستش دیدیم من بلند شدم یواشکی شروع کردم حرکت کردن، یعنی شروع کردم حرکت کردن که اینکه عرض میکنم شروع کردم شاید تصمیما ثانیه که نمیشه گفت، یک هزارم ثانیه اونجا باید تصمیم میگرفت. یه لحظه بعد گفتم بریم، من حرکت کردم، حرکت کردم 20 متر دور شدم یه لحظه مکس کردم که سن میگفتم نمیشه که من دو تا نیستم. یه چیز عجیبی بود، یعنی لحظه سختی هم بود برای تصمیم گیری. میدیدم عراقی دارن تنگ میکنن اون به صلاح حلقه محاصره رو، فقط ما بین این زل خاکی است تا خود آخرین عراقی که بیبیسی روز شاید بگم 5 6 متر فاصله بود که قشنگ حلقه بسته بشه. من اون ور حلقه بودم بچه داخل حلقه. خب لحظه سختیه برای انسان بتونه تصمیم بگیره، لحظه به قول معروف مرگ و زندگی. بعد تمام این به قول معروف سختیایی که میگم برای تصمیم گیری مشکل اونجا تصمیم گیری همه اینا مجموعا شاید 2 ثانیه 3 ثانیه هم نشود. یه مقدار به خودم جنگیدم که بابا برگرد و برو خب تو بری داخل، تو هم اسیر میگرد دقیقا تو برو یه مقدار اطلاعات ببر بگو اونا اونجوری شدن، یه مقدار اطلاعات بری دشمن ببر که چی برای خودی ببر از دشمن که بابا اینجوری وضعیتش اینجور فلان. ندرستم خودم راضی کنم چون بچه ها به قول معروف علاوه بر اینکه برادر دینی بودن ما اون صمیمیت عجیبی تو واحد من حاکمه بین خود ما و بچه ها این بود که تصمیم گرفتم برگردم. مجموعه جنگ درونی شاید 2 ثانیه شد، سرتا کردم برگشتم رفتم پیشان دیدم جفتشان هم همینجوری که دراز کشید بودن زمین دراز کشیدن ولی دارن های با کلنشون جهت مثلا پیدا میکنن که من کجا رفتم. رسیدم اینجوری خودم رو پرت کردم به زمین گفتم محمد، اون محمد مؤمنی گفت کجا بودی؟ گفتم بلندشو حرکت کن دارن تنگ میکنن حق محاصر رو. بلند شدیم این بار که می‌خواستیم به صدا بریم چون من جلو بودن دیگه رفتن نه از اون مسیری که قبلا رفتیدم نمیتونم برم، بعد بشستم به خاکی زرقی رد شدم. خیلی سریع تو به صدا سر صدای پای اونا خودم چسبوندم به خاکی زرقی رو از درست از لبه که اون مثلا شیب خاکی زرد شدم که عراقی‌ها که پشت داشتن بیلشان اینجا فرو میکردن تو زمین و سنگر میساختن قشنگ اون صدای خشه بیلی که فرو میرفت تو خاک شنیده میشد تو تمام اون سر صدا انقدر فاصله نزدیک. به هر حال ما گذری گرفتیم، فقط یه چیز عجیبی بود که 35 6 نفر بیان یه حلقه رو ببندن بعد ما رو ببینن و حلقه رو ببندن یه مسئله مهمیه، ولی اون جایی که خداوند میفرماد ما یار و یاور به صدا سربازان اسلام هستیم جدا یار و یاور بود. بعد اون درسی که قطنما و اینا همه از بین رفت، ما قطع امید کرده بودیم دیگه. این بود که به اینه برامون لمس شد که خداوند یاری میکنه و حضور داره. یعنی چیز بیارس کنم، این چیز نیست که زبان بشه توصیفش کرد، یعنی غیر قابل وصفه. ولی خب همینجوری گذرا ما عرض میخواییم که حالا شما ثبتش میکنیم باشه. بعد یه مقدار دور شدیم، 5-6 از عرقی مثل که ما رو دیده بودن درست با ما یه خط موازی تشکیل داده بودن در حرکت. ما هر جمعی رفتیم اونا رو با ما میامد، یه ساعت متر میامدن، بعد نگاه کردن نه از نیروهاشون دور شدن، یه مقدار چی کردن مثلا کش کردن مسیر رو، رفتن سمت نیروهای خودشان. و من یه احتمال میدم که ما 3 نفر اونا با نیروهای خودشان اشتباه گرفته بودن، چون اگه میدیدن ما داریم توی حلقه محاصره فرار میکنیم، خب مسلماً یه عکس العملی نشان میدادن، یا جهتشون رو کج میکردن که با ما به قول معروف برخورد پیدا بکنن، یا اینکه به هر حال میزدنمون، یه چیز مسلمی بود. ولی اونا با هر چه ما میرفتیم اونا رو موازی ما با فاصله 5-6 متری میومدن، فکر میکردن نیروهای خودشان داریم میریم دنبال چیزی. بعد یه مدت که دور شدیم اونا برگشتن مثلا پیش اون مجموع نیروهای 35-6 نفری که بودن، ما اومدیم حدود تقریبا 150 متری دور شده بودیم. حالا چیه جهت هم دیگه قشنگ گم کرده بودیم، چون اون وضعیت خاصی که پیش آمده بود و چیزی هم نداشتیم برای جهت یابی، این بود که یه مقدار گنگ و به قول معروف گم شده بودیم. بعد یه منور احتمالا 120 بود، یه منور 120 دشمن زد که منطقه رو قشنگ روشن کرد، چون شما حساب بکنید در فاصله 500 متر در 500 متر یه منوری که 1,000,000 شمع قدرت داره بخواد بزنه بالای سر آدم چجوری باید میزه، قشنگ مثل روز. ما مجبور شدیم چیزی بین توی کمون چاله نمک ها، که ما یادم قشنگ اسلحه و دوربین و هر چی که داشتیم کلن فرو رفتیم توی آب تا چانه دیگه، نمیشد بیشتر چی بکنیم، چون اگه کلمون رو رد میکردیم چشم و بعد دهن و اینا رو اذیت میکرد، تنفس مشکل میشد. بعد ما با در نظر گرفتن اینکه 1.5 ساعت گشتمون طول می‌کشه، نه آبی با خودمون برداشته بودیم نه غذای خورده بودیم، هم گرسنه بودیم هم تشنه، اون التهاب و به قول معروف اون هیجان هم یه آتش خاصی به من داده بود. به هر حال از این چاله به اون چاله دشمن تا منورش خاموش می‌شد حرکت می‌کردیم. یه دیگه دشمن ما رو مشخص بود که قشنگ دید، رفتیم توی چاله، دور چاله رو داشت با قناصه می‌زد تا منور خاموش شد. گفتم بچه بدو این که الان پمپاره مغزمون، حرکت کردیم به تقریباً 5 متری شاید 10 متری رفته بودیم، دوباره یه منور کلتی زدن خاکیز بالای خاکیز روشن شد، چیزی رفتیم توی چاله دیگه که شاید بودم با 1 ثانیه اختلاف همون مثلا فرو رفتن ما تو آب چاله تا مثلا اون خمپاری که زدن 1 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تیم بکشه یه همچی چیزی. بعد قبضه عراقی کارکستدای مثلا شلی کش آمد با یه اختلاف خیلی کمی، مشخص بود فاصله خیلی نزدیکه، با یه اختلاف خیلی کمی قبل اینکه منور خاموش بشه تو همون چاله ابتدایی که ما عرض کردم رفته بودیم توش، گفتم بچه‌ها حرکت کنیم، یه دونه خمپاره درست هم تو چاله آب چاله رو اینجوری پخش کرد و بعد منفجر شد که ما اگه اونجا بودیم فکر کنم اصلا نمیشد پیدامون کرد، چون تیک تیک می‌شدیم و گوشت منم با اون آب و نمک و گل و اینا قاطی می‌شد. و ها الان چی عرض کردم، به هر حال ما یه مقدار از مثلا اون زلی که دشمن مستقر بود دور شدیم، ولی خود دیگه کشید برای شفق صبح. کل این تشکیلاتی که عرض میکنم از ساعت 9 شب کشید برای ساعت 4 صبح، یعنی این
5-6 ساعت
بود. بله 6-7 ساعتی ما اینجوری چخ میکنیم این ور به اون ور. بعد خب برادرها که منتظر بودن اولین گشت رها شده مده به صلاح جپی اسلام برن بعد برگردن 1 ساعت و نیمه، کل بچه های اطلاعات اونن که در خط بودن به اضافه فهموندمون همه منتظر بودن که ما بیاییم. دیده بودن ما 1 ساعت شد 2 ساعت شد 3 ساعت شد صبح دوربین به اصطلاح 20-20 دید در روز آوردن تو خط که تو خط نواد بیان اون بچه صفری که ما رو پیدا بکنه آوردن، دوربین انداخته بودن هرچی گشتی بودن دیدن چیزی تو این کفی که به اصطلاح به عنوان دشت جلوشان هست تا فاصله که بعد دشمن هست هیچی نیست، چیز عجیبی. خب مسلم بود که ما رو باید برده باشن با این وضعیت که اون برادرها میدیدن که هیچی نیست، چون جایی هم نبود که ما قایم بشیم، نه ساختمانی نه برآمدگی خاصی نه هیچی. بعد چون چاله ها همه با آب پر بود این برادر غافل از چاله ها شده بودن که چاله های هم هست. بعد یکی از کمک های به قول معروف عجیبی دیگه که خدا دم صبح ما کرد این بود که دیگه نزدیکای صبح ما ناامید شده بودیم تو چاله نمک، نمیشد برید تو چاله نمک بعد بمانی تا فردا که شب بشه، 24 ساعت آدم تشنه و گرسنه. خب مثلا من یه حرکتی میگردیم تو روز روشن دشمن هم نگاه میکرد و متوجه میشه. بعد آخرین چاله ای که نزدیکای ساعت 4 دشمن منور زد، ما اینجوری چیزی رفتیم توش، من اینجوری که پرت شدم تو چاله تعجب کردم، تن شاید حدود 2-3 هزار تا چاله تو این یه تیکه بود که همش خورده بود و آب به صدا آمده بود توش، آب نمک چون جزامت داشت زمینش، نزدیک اروند بود و جزامت اروند بود، آب نمک های بسیار منطقه هم تحصیل میذاشت پایین و بالا میره. بعد من خودم پرتاب کردم توی یه چاله، دیدم از آب خبر نیست، چاله آری از آب بود، چیز عجیبی بود. تو 2000 تا چاله یکیش فقط آب نداشته باشه. که به بچه گفتم بیان اینجا جای خوبیه بمانیم تا روز منطقه رو به هر فور میشده چک بکنیم، خط خودمون اصلا کنون بره، بعد شب شرکت بکنیم. دیگون برادر آمدن و قبل اینکه مثلا این مقدار هوا روشن‌تر بشه و که ما بتونیم چک بکنیم مثلا وضعیت و اون لبه های چاله نگاه بکنیم این کدوم سمت خط خودمونه کدوم عراقه، تا اونجا که امکان داشت، اون برادر مومنی که خوابش بود، برادر عزیزی هم که خدا رحمتش کنه، مدام این لباش آب نمک خورده سوخته بود که اینجوری ترک ترک شده بود، بعد یه حالت عجیبی داشت چون جوانم بود 16 سال خورده این اصلا، بعد رنگ چهرهش یه حالت رنگ به خصوصی داشت که من وقتی نگاش کردم ترسیدم خود به خدا، گفتم خدایا اینو نگه دار تا ما برسنیمش نکنه شهید بشه، اینجا مشکلم بود اونش مثلا با اون وضعیت آوردنش. بعد گفتم حسن چیه چشماش هم اینجوری یه حالت خماری و بیجانی داشت، تو خیلی تشنمه، آب نمک هم که نمیشد بخورد. بعد من تا اون لحظه یادم نبود که شب که حرکت کردم من یه قمقم آب همینجوری قمقم تکی بسته بودم کمرم، گفتم خود چیکار کنیم اینا، بعد که اینجوری تکم زدم به دیوار دیدم یه چیزی مزاحم کمرم، نمیدونم اینا قمقم است، یعنی اینقدر من خودم رو گیر شدم که از قمقم کمرم غافل بودم. در آوردمش، خب خوشبختانه قمقم نصفه بود که ما گفتیم چون تا اصلی می‌خوایم بمونیم با در قمقمه آبو مصرف کنیم، یه در قمقمه با وضعی که حسن داشت بهش دادم، گفتم نگه دارم باز یه ساعت دیگه تشنش میشه، محمد بیدار میشه تشنش میشه. به هر حال تو همه چیزا بودیم که حسن بعد خوردن آب، محمد که خوابش برد همین تکش داده بود مثلا دیواره چاله لباس خیس اینا خوابش برد، بعد حسن هم خوابش برد، منم خودم گیج بودم ولی خب بعد از اینکه سنم که مقدار بالا بود اجازه نمیدادم به خودم بخوابم تا منطقه رو یقین پیدا بکنم که جای امنیه، چون عادت هم اینه زیاد گشت، شاید بگم حدود 100 تا 200 گشت داده رفتم تو منطقه مناطق مختلف، تا به حال یادم نمیاد تو گشت خوابیده باشم، نمیدونم حالا چه احساسی که اجازه نمیدم به خودم بخوابم. به هر حال بعد خب اونا که خوابیدن تقریبا نیم ساعتی بعدش یه مقدار ما منطقه رو چک کردیم، دیدم حدود 30 متری خاکیز خودمونیم، چون جناهایی که دشمن صرفه ای که بعدها تک بکنه امید داشته منطقه رو امام گیره، موانع جنه خودش نریخته بود، یه سری مین سر شیپ خاکیزاش انداخته بود ولی سیمخاردار نداشت. بعد ما تنها خط خودمان بود که با خط آشورا همجوار ما که یه زل ارسلا چیز رو تشکیل میده سیمخاردار انداخته بود. من وقتی سرم رو بالا کردم سیمخاردار رو دیدم دیگه تجیری بگم انگار تمام دنیا رو من دادن که بله ما نزدیک خط خودمانیم، حالا کی وای میسید اونجا تا شب با این وضعیت که بچه داشت. خب روزارم که تو جنوب دیدین هوا گرمه و خط رو نه اینکه خالی بکنم ولی برادرم میرن تو سنگراشون برادر بسیجی، بعد یکی دو تا نگهبان به قول معروف چیز میذارم، نگهبان روز به عنوان دیدبان یا اینکه به صلاح مواظبت بکنه. من سرم اینجوری که یه موقع بیشتر بردم بالا دیدم این بسیجی تقریبا 16 17 ساله رد میشه، مشخص بود قشنگ چهرهش خلاص سرش معلوم بود تو کانال که گذر میکرد. صدا کردم برادر، خب این تعجب کرد دوربرش کسی نیست ولی میگه برادر، یه دوربرش نگاه کرد و دوباره من گفتم برادر، یه حالت وحشتی برش داشت مشخص بود، یعنی از دور که چهرهش رو میدونم فاصله سیمه دید، گفتم برادر اینجام دستم رو یه مقدار بردم بالا منو دید، چون سابقه نداشت برای یه بسیجی که خب احتمالا یه بار یا دو بار بودم روی جبهه، یه چیز عجیب بود. سلام علیکم. خوبی؟ چشم میدیم. بله این بود که تعجب میکنه جله و خط اون ور سیم خاردار چطور ممکنه آدم باشه، تیرباری برداشت کردن برادر نزنی، ما گشتیم که دیشب راه شدیم اینجوری شده. بعد گفتم برو مسئول دستت صدا کن، مسئول دست اومد گفتم بابا جان برادر اطلاع سر اون به صدا کنج حسن، مثلا کنج مجیدی اسمش بود، گفتم اون کنج مجیدی بچه حسن برین شما اونجا بشن بگین میان. به هر حال رفتن صدا کردن و قبل از اینکه برادر اطلاع بیان یه تخریبچی بود، انسان عاشقی بود، دیشب برای ما معبر زده بود از توی میدان بین و سیمخاردار که ما از توی سیمخاردار و میدان بین خودمون رد شده بودیم رفتیم این سراغ داشتیم. بعد اون رسید اینجوری سر شد مثلا کانال دار آورد گفت فلانی توی گفتم واره برگشتیم ما اینجا در دیشب حالا گیر کردیم، گفت چیکار کنم، گفتم وایس اصلی معبر بزن که ما بیایم، گفت همین الان میزنم جایی که ما سرمون تو روز اخاگیز خودمون بیرون می آوردیم دشمن چون با دوربین نگاه می‌کردیم، بله قناصهای دوربین دار می‌زد، این تخریبکار شجاع خودش پرت کرد ایوره مثلا چیز حالت تقریبا خاکیز دشک بود، پرت کرد ایوره دژ رو ما تعجب می‌کردیم. اون پشت سر هم داشتم وجلا می‌خوندم برای اون بنده خدا، خدا این نوین نشین بنده خدا رو اونجا بزنم. بعد اینجوری خوابید، حالت اینجوری شنایی که تو انسان تو آب میکنه اینجوری تو خاک شنا میکرد، میومد که اگه مینی هم باشه چی بخونه. یه سری مین خونسا کرد، اومد برگشت پشت سیم خاردار برید و تقریبا تا فاصله 8 9 متری ما که دیگه میدان مین بودم، گفت فلانی چیکار بکنم؟ گفتم مردم من، گفتم شب حالا که اومدی بودو بیا پیش ما. این با هم حالت مثلا سینه خیس که میومد تا 3 متری اومد خیز برداشت